بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. با آرزوی قبولی طاعات همه دوستان، همونطور که مستحضرید در مباحث قبلی اشاره کردیم که ما در فلسفه علم و اصول فقه به مبادی خاصه رسیده بودیم که در واقع بخشی از مبادی تصدیقی علم و اصول هست که خود این یک بخشی از مبادی علم و اصول محسوب میشه. مبادی تصدیقی همونطوری که در ابتدای مباحثش گفتیم در واقع تصدیقاتی است که بر این تصدیقات مباحث اصولی استواره. مقصود ما از مبادی خاصه مبادی است که در بخشی از مسائل اصولی تأثیر میگذاره. ما این مبادی رو به دو بخش تقسیم کردیم: مبادی حجت لفظی، مبادی حجت غیر لفظی. مبادی حجت لفظی رو به نوبه خودش به دو بخش باز تقسیم کردیم: مبادی صدوری و مبادی دلالی، و گفتیم هر یک از اینها رو باید یک بار در مورد قرآن و یک بار در مورد سنت بحث کنیم. با این توضیح بحثمون رو از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم. در مبادی صدوری قرآن کریم چهار مطلب رو گفتیم ما بحث خواهیم کرد. مطلب اول که قبلا بحث کردیم، در واقع قبل از تعطیلات، خدایی بودن قرآن بود. مقصود ما از خدایی بودن قرآن این بود که چه سطحی از قرآن وحیانی است. برای وحیانی بودن قرآن ما پنج سطح رو در واقع تعریف کردیم. یکی این که فقط مفاد و محتوای قرآن وحیانی باشه که گفتیم اعتقاد به این مطلب لازمه مسلمانی است. دوم این که مفردات قرآنی یعنی الفاظ و تک تک کلمات وحیانی باشند. سوم ترکیب این الفاظ و عباراتی که در قرآن وجود داره وحیانی باشه. چهارم آیات و سوره هایی که در قرآن آمده و بالاخره مجموعه ای که به نام قرآن نامیده شده. که ما گفتیم اولی یعنی اینکه مفاد و محتوای قرآن وحیانی باشه، اگر کسی قبول نداشته باشه از دایره مسلمانی خارجه، و آخری که مجموعه قرآن، مجموعه‌ای که امروز در اختیار ماست به نام قرآن، این وحیانی باشه، مطلبی است که در واقع جهان سنی اون رو نمیپذیره و قبول نداره که این چیزی که به نام قرآن امروز در اختیار ماست همش به هدایت وحی بود. ولی ادعای ما این بود و این رو اثبات کردیم که مجموعه‌ای که قرآن نامیده میشه به همین شکلی که امروز در اختیار ماست از ابتدا تا انتها این وحیانیست. یعنی قرآن نه فقط مفاد و محتواش، نه فقط مفرداتش، نه فقط ترکیبات الفاظش، و نه فقط حتی آیات و سوره ها، بلکه چینش سوره ها هم وحیانیست. برای اثبات این مطلب ما در دو مرتبه در واقع بحث رو مطرح کردیم. یک بار در باب وحیانی بودن الفاظ قرآن بحث کردیم که برای اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن سه نوع دلیل اقامه کردیم. یکی کلمات پیغمبر بود، یکی آیات قرآن بود که اینها وحیانی بودن الفاظ و تراکیب قرآنی رو اثبات کردن، و یکی اعجاز قرآن بود که در واقع وحیانی بودن ترکیبات موجود در قرآن رو هم با اون ثابت کردیم. بعد گفتیم که برای اعجاز ما با اعجاز لفظی قرآن، اعجاز محتوایی و اعجاز قرآن به لحاظ آورنده میتونیم تمسک کنیم، که البته از بین اینها گفتیم اعجاز لفظی قرآن بیشتر برای ما مورد توجهه، به خاطر اینکه اونی که باش میشه در واقع وحیانی بودن الفاظ قرآن رو ثابت کرد همین بحثه. تو بحث اعجاز لفظی به ابعاد اعجاز لفظی اشاره کردیم که بلاغت قرآن، موسیقای قرآن، داستان سرایی، تصویرگری و اعجاز عددی قرآن بود و در بحث اعجاز محتوایی به این اشاره کردیم که در قرآن اختلافی نیست، مطالب ابتدا و انتها با هم ناسازگاری ندارند. اخبارات غیبی که در قرآن آمده، معارف و علومی که در قرآن آمده که با زمان خودش سازگاری نداره و بالاخره این که بعد از قرنها مطالب قرآن هیچ کدام مورد نقد علمی واقع نشده، همه اینها شواهدی بود بر اعجاز محتوایی قرآن. گفتیم از بحث اعجاز قرآن و از بحث آیات قرآن و از بحث کلمات پیغمبر ما میتونیم اثبات بکنیم که مفردات قرآنی وحیانی است، میتونیم اثبات بکنیم که ترکیب این الفاظ و عباراتی که در قرآن آمده وحیانی است. حتی آیات در حدی که اون آیات به یکدیگر ارتباط معنایی دارند رو میتونیم اثبات بکنیم که وحیانی است، اما از این بیشتر، یعنی سوره ها و آیات در جایی که تکه های اونها با هم ارتباط معنایی ندارن و مجموعه ای که به نام قرآن نامیده شده را بخوایم ثابت کنیم وحیانی است، از این طریق نمیشه. اینجا بود که یک بحث دیگری رو مطرح کردیم در باب جمع قرآن، که قرآن اصلا چگونه جمع آوری شد و توضیح دادیم که در واقع قرآن در زمان نزولش با راهنمایی خود پیغمبر جمع آوری شده و همه اون چیزایی که میگن مال بعد از پیغمبر، هیچ کدوم اونا دخالتی در جمع آوری قرآن نداشتن. در واقع فیش هایی رو که پیغمبر خودشون تنظیم کرده بودن، مرتب کرده بودن، جای هر آیه رو در بین آیات، ترکیب هر سوره رو و جای هر سوره رو در بین سور، پیغمبر همه رو تعیین کرده بود و گفتیم که هم نسخه کتبیش رو پیغمبر نگهداری میکرد، هم در حافظه حفاظ این رو نگهداری میکردن. این نسخ هم نسخه کتبی هم چند تا بود، یه نسخه پیش پیغمبر بود، یه نسخه پیش کتاب بود. از این طریق پیغمبر اون مجموعه رو در طول این 23 سال که کم کم نازل میشد تثبیت کرد و در واقع کل قرآن به همین شکلی که از ابتدا تا انتها هست توسط پیغمبر با راهنمایی وحی در واقع جمع آوری شد و هیچ قسمت از قرآن دخالت امر غیر وحیانی نبوده که مثلا کسی مثل ابوبکر، زید بن ثابت یا عثمان اینا بیان توی قرآن دستکاری کنن، آیاتی رو در یک سوره قرار بدن یا سوره رو در یک جایی به دلخواه خودشون قرار بدن. نه، اینطور نبوده، که حالا این بحثش رو قبلا توضیح دادیم و گفتیم که حتی در بین برخی از علمای شیعه هم برخی این نظریه رو قبول نکردن، ولی ما بر این نظر معتقدیم و اصرار داریم و گفتیم بزرگانی از شیعه مثل سید مرتضی هم همین نظر رو داشتن و نوع شیعه، مشهور شیعه هم نظرشون همینه. در لابلای بحث جمع قرآن ما به نکته اشاره کردیم که گفتیم اون در واقع خودش یکی از مبادی صدوری قرآن کریمه و باید جداگانه به اون بپردازیم، که در واقع بحث ما از اون آغاز میشه امروز. و اون مصونیت قرآن هست از تحریف. یعنی حالا بعد از اینکه ما ثابت کردیم قرآن با هدایت وحیانی الفاظش، ترتیبش، مجموعه شکل گرفته، با این سوال مواجه هستیم که آیا این قرآنی که توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تنظیم شد، به پیغمبر وحی شد، آیا همون قرآن به همون شکل در طول این تاریخ هزار و چند صد ساله باقی موند و به دست ما رسید یا نه؟ ولو اون قرآنی که ابتدا در واقع نازل شد و پی توسط پیغمبر با هدایت وحی جمع آوری شد، اون قرآن همش وحیانی بود و هیچ دخالت عنصر بشری در اون نبود، عنصر غیر وحیانی در اون نبود، اما در طول این تاریخ دخالت‌های بشری در اون نسخه ای از قرآن که به دست ما رسیده پیدا شده و در نتیجه اون چیزی که امروز در اختیار ماست و اون چیزی که در زمان پیغمبر توسط پیغمبر در واقع تهیه شد با هدایت وحی متفاوته. بحث تحریف قرآن ناظر به این مسئله است که آیا واقعا در قرآن تحریفی رخ داده یا نه. ما قبل از اینکه به این بحث بپردازیم یک نکته رو راجع به اصطلاح تحریف توضیح دادیم که این نکته رو من خاطرم هست در بحث‌های گذشته هم استطرادن اشاره کردیم، ولی خب جایگاهش، جایگاه منطقیش اینجاست. و اون نکته اینه، دقت کنید، اگر تغییراتی در یک دین پیدا بشه به این معنا که برخی از اون چیزی که جزء دین نیست جزء دین به حساب بیاد، یا برخی از اون چه که جزء دین هست خارج از دین محسوب بشه، ما به این مقدار از تغییرات که باعث بشه در واقع عناصر دینی دستخوش تغییر و تحول بشه، به این مقدار نمیگیم تحریف. و این یک مطلبی است که به صورت مستمر اتفاق هم میفته، تو همه ادیان اتفاق افتاده، حتی در دین خاتم هم اتفاق میفته. یعنی همه الان سرمون رو کنیم بیرون بریم توی همین قوم خودمون که حالا شهر علم است و بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع، بلکه جهان اسلام، بلکه کل جهان، بزرگترین حوزه علمی دینیش اینجاست، همینجا بریم از این مردم همین دور و بر تو کوچه خیابون، این بقالای همین بقل مغازه دارای همین نزدیک مدرسه بپرسیم مطالبی، میبینیم خیلی چیزایی که اینا میگن جز دین نیست و اینا جز دین میدونن، و بعضی از چیزایی که جز دین هست اینا جز دین نمیدونن. این یه امریه که وجود داره، یه واقعیتیست. و این مقدار ما نمیگیم که دین اسلام تحریف شده. وقتی تحریف اتفاق میفته که امکان دستیابی به آموزه‌های اصلی و اصیل دین از بین بره، مادامی که این امکان وجود داره تحریف نیست. الان بریم از این مردم بپرسیم بعضی چیزایی که جزء دین نیست و جزء دین ممکنه بدونه، ولی خب ما الان مراجعه کنیم به نصوص، مراجعه کنیم به منابعی که داریم با روش‌هایی که در اختیارمون هست، روش‌های اجتهادی، میتونیم قضاوت کنیم که این عنصر جزء دین نیست، یا یه چیزایی رو اینها جزء دین نمیدونن که اگر امروز ما مراجعه کنیم به منابع خودمون با استفاده از روش‌هایی که داریم متوجه میشیم این جزء دین هست. یعنی میتوانیم نسبت به اون یک قضاوت روشنی در باب آموزه‌های اصلی دین داشته باشیم. اونجایی تحریف اتفاق میفته، ما بهش میگیم تحریف، یعنی میگیم دین تحریف شد دیگه، تحریفی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، که دیگه امکان دستیابی به اون آموزه های اصلی نباشه. اگر این اتفاق بیفته که منابع دستکاری بشه طوری که دیگه نمیشه فهمید کجاش واقعا درست بوده کجا نبوده، اگر روش ها طوری دست خوش تغییر بشه که دیگه نتوانیم به اون آموزه های اصلی به از طریق این روش ها دست پیدا کنیم، اونجاست که میگیم دیگه دین تحریف شده. دیگه نمیشه با خود این دین، با اون چیزی که از این دین باقی مونده، ولو ما منصف باشیم، ولو ما دانشمند باشیم، محقق باشیم، نمیتونیم کشف کنیم حقایق این دین رو. اینجاست که میگیم تحریف شده. الان تحریفی که در مورد قرآن مورد نظر ماست اینه که آیا واقعا یک تغییراتی در قرآن دادن که امروز بعد از گذشت هزار و چند صد سال ما هر چقدر هم دقت کنیم، هر چقدر هم انصاف علمی داشته باشیم، تحقیق داشته باشیم، صبر داشته باشیم در قضاوت علمی خودمون، بازم نمیتونیم بفهمیم واقعا کجاش توسط پیغمبر بیان شده، کجا دستخوش تحولاتی بشری شده، دیگران دستکاری کرده. اگر چنین اتفاقی در مورد قرآن نعوذ بالله افتاده باشه، اون موقع است که میگیم قرآن تحریف شده. اون موقع است که میگیم دیگه باید یه پیغمبر دیگری بیاد، چون اگر این قرآن خودش قابل تشخیص نیست از طرق متعارف که کجاش واقعا توسط پیغمبر بیان شده، کجاش توسط پیغمبر نبوده، اینجاست که یه پیغمبر دیگری باید بیاد و حقایق دین رو برای ما بیان بکنه. یعنی اون نکته‌ای که تو بحث نبوت عامه گفته می شود در مباحث مربوط به کلام، اینجا دوباره برمیگرده. همون حکمتی که باعث شده از ابتدا خداوند پیامبران رو بفرسته، اون حکمت اقتضا میکنه اگر واقعا چنین تحریفی در دین رخ داده، خدا دوباره یه پیغمبر دیگری رو به پیغمبری مبعوث کنه و این بیاد از طریق وحی به ما باید بگه که کجاها حق کجاها باطل. ما معتقدیم چنین اتفاقی هم طوری که قبلا باز این نکته رو من اشاره کردم در مسیحیت و یهودیت اتفاق افتاده. یعنی منابع مسیحی و یهودی به گونه ای دستکاری شده که امروز خود محققان مسیحی و یهودی هم اعتراف دارن که هر چقدر شما محقق باشی، هر چقدر منصف باشی، از طریق خود منابع مسیحی و یهودی نمیتوانی تشخیص بدی کجا مطلب موسی یا عیسی علیه السلام، کجا مطالبی است که بعداً اضافه شده، تغییر پیدا کرده. نمیتونی. قبلا بارها عرض کردم اگر شما مراجعه کنید به این کتاب مقدس، که به اصطلاح کتاب مقدسی که حالا نوع مسیحی ها قبول دارن غیر از پروتستان ها، که پروتستان ها به عهد عتیق اعتقادی ندارن، عهد عتیق رو جدا کردن، فقط به عهد جدید توجه دارن، چون کتاب مقدس دو بخش داره. بارها عرض کردم اون چیزی که ما بهش میگیم کتاب مقدس، اونا بهش میگن بایبل، دو بخش داره. یک بخشش عهد قدیم، اولد تستامنت بهش میگن اونا، یک بخشش عهد جدیده، نیو تستامنت. بعد اون بخش عهد عتیق به اصطلاح کتب انبیاء قبل از عیسی علیه السلام که از جمله اون توراته. یعنی مسیحیان تو کتاب مقدس خودشون تورات رو هم دارند، به عنوان یکی از کتابها تو کتاب مقدس هست، تورات هم اونجاست. بخش دوم عهد جدید مال عیسی علیه السلام که این عهد جدید خودش دو بخش داره باز. یک بخش انجیل ها هستن که 4 انجیله که کلیسا اونها رو پذیرفته. یک بخش هم نامه های رسولان به اصطلاح اونها، که یک مجموعه ایست از نامه هایی که در واقع به رسولان عیسی داده شده، پیام آوران عیسی، که حالا اونا بخش دومه در واقع عهد جدید رو تشکیل میده. اون بخش اولش که انجیل ها هستن، قبلا بارها عرض کردم اگر مراجعه کنید تمام این انجیل های 4 شرح حال عیساست. یعنی در واقع شبیه کتاب های سیره میمونه که در فرهنگ اسلامی وجود داره. زندگی نامه حضرت عیسی رو نوشته، بعضیشون از اجداد عیسی شروع کردن، بعضیشون از خود پدر عیسی یا عیسی، چون میدونید این پدر عیسی که من میگم اونا هم قبول دارن که مریم سلام الله علیها بدون اینکه شوهر بکنه صاحب عیسی شد، اونا هم بهش میگن مریم باکره. اما اونا معتقدن که مریم بعدن ازدواج کرد یا قبلش شوهر داشت، حالا یه تعبیرایی که اونا دارن، و بنابراین اسم میبرن از یک شخصی به نام پدر عیسی. خودشون پدری که میگن مقصود این نیست که واقعا او در شکلگیری نطفه عیسی نقشی داشته باشه، اونا هم این اعتقاد ندارن، چون بله پدرخوانده در واقع، یعنی ناپدریش، حالا به تعبیر ما عوامیش ناپدریشه، یعنی شوهر مادرشه در واقع. حالا مقصودم این تعابیر که توی انجیل ها آمده شبیه تعابیریه که مثلا تو کتاب های سیره راجع به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما داریم که پیغمبر اجدادشون رو بیان کردن تو اون کتاب ها، بعد نحوه تولد پیغمبر و بعد حوادثی که برای پیغمبر اتفاق افتاده، اینا هم همینطور. و توی انجیل یک جاهایی هست عباراتی رو از عیسی علیه السلام نقل میکنه که مثلا عیسی رفت فلان جا اینجوری گفت یا به فلان کس اینطوری گفت. اون عباراتی است که از قول عیسی نقل میشه، ولی معلوم نیست. یعنی الان ما این انجیل رو نگاه کنیم نمیدونیم کجاهاش واقعا کلمات عیسی است، کجاهاش مطالبی است که نویسنده خودش بالاخره نوشته یا براش نقل شده. چون قبلا هم عرض کردم نزدیکترین انجیل به زمان عیسی از نظر تدوین تقریبا نیم قرن بعد از به صلیب کشیده شدن عیسی بنابر اعتقادات مسیحی است، که بعد از اینکه عیسی رو به صلیب کشیدن، که اونا معتقدن به صلیب کشیده شد و حالا کشته شد و بعد میگن که دوباره در واقع زنده شد، اون بر اساس اون بحث اونها نزدیکترین انجیل به زمان عیسی نیم قرن تقریبا فاصله داره، که حالا تو این نیم قرن خیلی چیزها ممکنه اتفاق افتاده باشه، حرفا تغییر پیدا کرده باشه، طوری که امروز هم خود مسیحی شناسا میگن که اگر شما به کتاب مقدس مراجعه کنید، من اینجا یه موردی از قبلا بارها اسمشو بردم، کتاب کارپنتر که کتابی داره به نام عیسی، این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، به این کتاب مراجعه کنید، اینجا خود ایشون هم که یک مسیحی شناس معاصره میگه، میگه هرچه شما به کتاب مقدس ما مراجعه کنید نمیتونید تشخیص بدید که کدام یک از اون چیزهایی که تو این کتاب مقدس آمده واقعا مطالب عیسی تاریخی است، چون اونا حالا یک اصطلاحی دارن تو دین شناسی جدید به اون عیسی که در اون زمان حالا متولد شده از مریم سلام الله علیها و بعد به اعتقاد اونها به صلیب کشیده شده، به اون عیسی میگن عیسی تاریخی، در مقابل عیسی غیر تاریخی که در واقع خود خداست، چون حالا بر اساس اعتقاد همه مسیحیان تو این دیگه همه مسیحیان مشترکن، عیسی خود خداست که آمده توی دنیا به اصطلاح تجسد پیدا کرده، کالبد بشری پیدا کرده و یه دوره‌ای در بین مخلوقات خودش خدا زندگی کرده و با رنج خودش اون گناه نخستینی رو که آدم علیه السلام کرده بود و به خاطر اون گناه نخستین انسان‌ها همه مستحق عقاب بودن، اون گناه نخستین رو پاک کرده تا مردم به سمت بهشت بتونن راه پیدا بکنن. حالا این اعتقاداتی است که مسیحیان دارن. خب این چنین دینی رو که منابعش طوری دستکاری شده که خود کارشناساشون میگن آقا با این منابع ما نمیتونیم تشخیص بدیم کجا واقعا مطلب عیسی است، کجا مطلب عیسی نیست، اینو ما بهش میگیم تحریف شده. یا در مورد تورات که میدونید یه مجموعه فصل داره تورات که بهش میگن سفر، هر یکی از اون فصل ها رو بهش میگن سفر، اسفار، که حالا این اسفار اربعه صدر المتعلقین هم کلمه سفر در اون به همین سفر به معنای کتابه، اسفار یعنی کتاب ها، از اسفار تورات یا همون سفرها یا سفرها بعضی ها خوندن ولی سفر نیست، همون سفره، از سفرهای تورات همه مسیحی شناسان و یهودی شناسان اعتقاد دارن که تعدادیش مربوط به عیسی، تعدادیش مربوط به موسی است و تعدادیش بعد از موسی افزوده شده، که حالا در اون که تعداد افزوده شده چقدره هم با همدیگه یک اختلافاتی داره. من قبلا هم عرض کردم که یکی از کاردینال های مسیحی که مسلمان شده بوده بیش از 100 سال قبل، ایشون کتابی داره که بعداً ترجمه شده به فارسی تحت عنوان سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تورات و انجیل، ایشون توی اون کتاب توضیح میده که از طریق آیات قرآن ما میتوانیم پی ببریم که کجاهای تورات و کجاهای انجیل تحریف شده در مورد پیغمبر اسلام، البته ایشون حالا به صورت خاص در این مورد بحث کرده که در واقع از این طریقشون ثابت کرده اون روایاتی رو که میگه قرآن مهیمن بر کتب الهی است، یعنی احاطه داره بر کتابهای قبلی، میگه این مهیمن بودن رو من برای شما به صورت عینی تو بحث رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اسلام توضیح میدم، که بعد میاد توی اون کتاب آیاتی از انجیل و آیاتی از تورات رو میاره با کمک آیات قرآن توضیح میده که چه دستکاریایی کردن توی این آیات تورات یا آیات انجیل یهودیان یا مسیحیان تا تطبیق پیدا نکنه بر پیغمبر اسلام. برای اینکه تطبیق پیدا نکنه اینا آمدن دستکاری کردن توی این آیات، اینا رو ایشون توی اون کتاب توضیح داده. و هر حال تحریفی که مورد نظر ما هست اینه که آیا واقعاً چنین تغییری در قرآن رخ داده که آیاتی از قرآن حذف شده باشه یا اضافه شده باشه یا تغییر پیدا کرده باشه به گونه‌ای که ما امروز نتونیم بفهمیم کجای قرآن واقعاً اون قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده و کجا خارج از این دایره است، این محل بحث ماست. الان اشاره کردم در مورد تحریف قرآن سه فرض وجود داره. یکی تحریف به افزونی، به این معنا که بگیم آیاتی به قرآن اضافه شده، یه چیزایی که به پیغمبر وحی نشده بوده در لابلای چیزی که امروز به نام قرآن در اختیار ماست وجود داره. فرض دوم تحریف به نقصانه، به این معنا که آیاتی بر پیغمبر نازل شده که اون آیات به دست ما نرسیده، اونها رو حذف کردن از قرآن. و فرض سوم تحریف به تغییره، یعنی آیات قرآن رو جابجا کردن، تغییر دادن. در مورد تحریف به تغییر باز سه فرض متصوره. یه فرض این که تغییر در آیات طوری صورت گرفته که مفهومی که امروز از قرآن فهمیده میشه اصلا در ابتدا از قرآن فهمیده نمیشده، یا مفهومی که در گذشته فهمیده میشده از قرآن اصلا امروز فهمیده نمیشه. یعنی این جابجایی به گونه ای بوده که امروز ما معنایی که از قرآن میفهمیم قبلا نمیشد فهمید، یا قبلا معانی که از قرآن فهمیده میشد امروز فهمیده نمیشه. که اگر این باشه تحریف به تغییر، در واقع این نوعی تحریف به نقصان یا تحریف به زیاده محسوب میشه، چون در واقع یا اضافه شده بر مفاهیم قرآنی، یه چیزی رو الان اضافه میفهمیم که قبلا ازش فهمیده نمیشد، یا کم شده، یه چیزی رو که قبلا فهمیده میشد الان نمیفهمیم. فرض دوم این است که هیچ تغییری در ظاهر الفاظ و عبارات قرآن رخ نداده، اما ترتیب الفاظ و عبارات طوری تغییر کرده که معانی گرفتار در واقع تحول شده. در اون تغییر در آیات فرض قبلی فرض این بود که در خود الفاظ تغییراتی رخ داده باشه که باعث شده باشه ما معانی دیگه بفهمیم. اینجا بگیم نه، الفاظشش جا به جا، الفاظشش کم و زیاد نشده، اما طوری جا به جایی صورت گرفته که یه معانی که قبلا فهمیده میشد الان فهمیده نمیشه، یا یه معانی که قبلا قابل فهم نبود الان از قرآن به دست میاد. که اگر ما زیاده و کاستی رو در قرآن محدود به لفظ ندونیم و بگیم زیاده و کاستی در تحریف شامل موارد تحریف معنایی هم میشه، این هم باز برمیگرده به تحریف به زیاده یا به تحریف به نقصان. یک فرض سوم هم اینجا وجود داره و اون اینه که اصلا نه تغییری در معنا ایجاد شده باشه، نه کلمه ای از قرآن کم و زیاد شده باشه، فقط جا به جایی صورت گرفته باشه ولی خود معانی به همون شکلی که بوده هست باقی مونده باشه، هیچ تغییری در معنا رخ نداده باشه. که اگر این چنین چیزی باشه این یه تحریفی میشه که به تحریف به نقصان یا تحریف به زیاده بر نمیگرده. فوق چنین چیزی خیلی بعید به نظر میرسه که در قرآن جا به جایی صورت گرفته باشه که هیچ گونه تغییری در معنا یا در لفظش ایجاد نکرده باشه. حالا از بین این اقسام تحریف که حالا عرض کردم، تحریف به زیاده، تحریف به نقصان، تحریف به تغییر، که حالا تحریف به تغییر هم گفتیم سه حالت داره، تغییر الفاظ، تغییر معانی، عدم تغییر الفاظ و معانی ولی فقط جابجایی بدون اینکه معنا و لفظ تغییر کنه، از بین این اقسام یک قسمش هست که در بین مسلمون ها ما قائل داریم بهش مسلمن و اون تحریف به نقصانه. یعنی ما در بین مسلمانان کسایی که مسلمونن خودشونو مسلمون میدونن از فرقه های اسلامی محسوب میشن، ما کسانی داریم که مدعیان آیاتی از قرآن حذف شده و این مدعیان به تحریف به نقصان هم در بین شیعه هستن هم در بین اهل سنت. قبلا عرض کردم در بین شیعه اخباری ها قائلن به تحریف به نقصان، اونا میگن از آیات قرآن چیزایی حذف شده. در بین سنی ها یک فرقه‌ای که اونا از نظر روش مثل اخباری ها هستن، ظاهری هستن، یعنی حشویه، اونا هم قائلن به تحریف به نقصان. این جزء مسلماته که در بین مسلمانان چه شیعه چه سنی ما یه گروهی داریم که میگن قرآن آیاتی ازش حذف شده. البته اینا اقلیتن چه در بین شیعه چه در بین سنی ها، ولی داریم. اما آیا در بین شیعه یا سنی قائلان به تحریف به اشکال دیگر هم داریم یا نه؟ مستشرقین که کتاب نوشتن راجع به اسلام غیر مسلمان ها، اونا ادعا کردن که بله ما در بینش مسلمان ها کسانی داریم که قائل به تحریف به زیاده هستند، مثلا یه آیاتی به قرآن اضافه شده، اونا مدعیان که ما چنین چیزی رو داریم. حالا توضیح این مسئله و بررسیش آیا واقعا چنین نسبتی صحیحه یا نه انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.